بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، یکی از حالات و صفات خیلی مهلک و خطر آفرین برای سعادت حیات دنیوی و اخروی انسان، بحث سوء ظن به خداوند هست. روایات هست که بسیاری از رذایل نفسانی ریشش به سوء ظن به خداوند برمیگرده، چنانچه از اون ور ریشه بسیاری از کمالات انسانی و فضایل اخلاقی و الهی هم به حسن ظن به خدا برمیگرده. فرده مثلا دوستان رو ببینن در کافی اصلا یک باب باز شده، حسن ظن به الله، و خیلی من که رجوعش فیلم میکردم باب واسعی هست، یعنی بسیار پر اهمیته. در همه سطوح و لایه های متعدد انسانی هم این مسئله اثر میذاره، مسئله حسن ظن به خدا یا سوء ظن به خدا، در مرحله اندیشه و عقایدش، در مرحله ملکات و اخلاق اینها، در مرحله اعمالش. عجیب این، اگه سوء ظن به خدا خدای نکرده در کسی پیدا بشه، همه فضاها و لایه های حیات او رو تحت تاثیر قرار میده. گاهی از اوقات مثلا این سوء ظن به خدا از لایه خیلی بالا، یعنی بحث عقاید و اینها ناشی میشه، همه جا رو رنگ میزنه، خراب میکنه. گاهی از اوقات از بسترهای پایین، غالبا اینجوریه، در رده های اصلا از زندگی و حیاتی که انسان داره یه سوء ظنهایی به خدا پیدا میکنه، اون اندیشه ها و افکارش رو هم تخریب میکنه. سوء ظن به خدا به تدریج برای انسان یک نوع کدورت و ناراحتی خیلی باطنی این نسبت به خدا پیش میاره، به تدریج جلو میره، آرام آرام تبدیل به خدا نکرده بغض نسبت به خداوند میشه، و در حال شدید تبدیل میشه به یک کینه عمیق نسبت به باری تعالی. خب دیگه اونجا تقریبا سعادت انسان به لحاظ دنیوی و اخروی مخدوش خواهد بود. من این ماجرا رو خیلی وقت شنیدم، نمیدونم حالا از کجا و اینها خیلی یادم نیست، ولی نقل شده که از آیت الله العظمی آقای گلپایگانی، ایشون یک همبحثی داشته، یعنی همدرس و همبحثی داشته، اون هم خیلی اهل کوشش و تلاش و اینها، هم تیزهوش هم خوب با هم کار میکردن. خب حالا یه ایام گذشت و یه وقتی خبر رسوندم به از آیت الله گلپایگانی، وقتی دیگه مرجع تقلید بود اینها، که فلانی که رفیق شما بود در حال احتضار افتاده، نزدیک مرگ شده اینا. ایشون هم خب به حسب وظیفه ای که داشت بالین سر ایشون حاضر شد و در تجربی بود صحبت های اونجا شد. از جمله صحبت هایی که اون بنده خدا با از دایت الله گلپایگانی داشت این بود که رو کرد به ایشون و گفت که دیدی خداوند چقدر به من ظلم کرده. بی جهت نیست، در آیات قرآن شاید ده ها بار این نکته تکرار شده که ان الله لا یظلم الناس شیئا، بی جهت نیست. و ما ظلمهم الله لیس بظلام للعبید، بی جهت نیست، چون نشمردم ولی فکر میکنم بیش از 20 بار 30 بار در قرآن آمده باشه که خداوند نسبتی با ظلم با احدی و اینها نداره. و این رو کرد به آقا که
دیدی خداوند چقدر نسبت به من ظالم بود. برای چی؟ و نزد آخر عمره برای چی؟ گفت به خاطر این از کجاها ریشه میدوانه. به خاطر چی؟ گفت مگه ما با هم نبودیم؟ مگه با هم بحث نمی کردیم؟ مگه من ذهن من از شما چیزی کم داشت؟ مگه من کار و تلاش کم می کردم؟ ولی شما رو نگاه کن شدید مرجع تقلید مثلا، ولی من مثلا یه روحانی معمولی مثلا موندم. ببینید از کجاها ریشه دوونده و به چه شکل. خب سوء ظن به خداوند در نهایت منجر به بغض و کینه نسبت به حضرت حق میشه. خب در حالی که نه مبانی این رو اختزا میکنه، نظام احسن عالم، اون نوع خداشناسی که ما راجع به باری تعالی داریم، فراز و نشیب زندگی فراوانه، اما نباید انسان باید حواسش جمع باشه تو همین فراز و نشیب ها به همه سطوح ها، چه مسائل مالی، غیر مالی، بحران های درونی، مسئله سلوک الله، بحث تعذیب نفس، اخلاق، نمیدونم چی، هر چی هست، مسائل علمی، غیر علمی، فراز و نشیب فراوانه، تنگناها گاه از اوقات زیاد میشه، فشارها گاه از اوقات سنگین میشه. البته یه وقتی هستش که انسان مثلا یک نوع زبانهای خاصی به کار میبره، زبان غنج و دلال داره، زبان شکایت داره، اینا همش باز به خودش برمیگرده، برای مثلش رحمت الهی رو به جوش بیاره، نه اون معنای بغض و کینه و سوء ظن به خدا، اونها معنا نی، اینا تاکتیک های مختلفی است برای گذر از این مراحل مثلا سختی که درش هست. اینها هست ولی باید مراقب باشه، چه بسا انسان برای خودش پیش میاد. برای خودم مثلا بارها پیش اومد، آدم مثلا این تو فراز و نشیب اینا که هستش، گاهی از اوقات یه دفعه مثلا میبینه تو ته دلش این حرف هست که خدایا من دیگه همه چی ردیف کردم، اگه مشکلی هست از طرف توه. این خیلی بده. یه دفعه آدم متوجه میشه که چیکار داره میکنه، من هر چی که لازم بود که انجام دادم، این کار اون کار اون کار همه انجام دادم، پس چیه؟ حتما مشکل از توه. خب آدم باید این دفعه حواسش هم چیکار داره میکنه تو این روند. ان الله لا یظلم الناس شیئا لیس بالظلام، هیچ نسبتی با ظلم نیست، عدالت بر اساس نظام احسن. تازه بحث باری تعالی از مسئله عدالت متعارف گذشته به تفضل رسید. اصلا عدالت در باب خداست صرف فضله. این نسبت بین عدالت و تفضل اینها با هم دیگه خوب مورد ملاحظه قرار بگیره. نقطه بسیار جالبی در اینجا هست، بالعدل قامت السماوات و الارض، بلکه عدلی که از سوی خداوند هست معنای تفضل داره به حسب اون چی که در باری تعالی هست. همیشه انسان باید اون نقطه‌ای که به طرف حق منتهی میشه رو روشن نگه داره، چون واقعا روشنه، آفتابی باشه باید اونجا. هر چی در انسان میگذره، تاریکی ها، زمختی ها، سختی ها، اگه میاد رو که دقت کنه، حالا ما که اینطوری فکر میکنیم اصلا خداوند ما رو در پرغو نگه میداره، یه کمی اونور رو فشار میاره دادمون در میاد، از یه طرف دیگه باید برسونه خداوند، اگه نرسونه ما ممکنه به جای دیگه کشیده بشیم. یه کمی اونور رو فشار میاره و نگاه کنید خیلی کم ظرفیت، مثلا من خودم ها عرض میگم خیلی کم ظرفیت، چه خبره؟ یه هر یکی زی زد، یا یه جای فشاری اومد، یا یه سیلی انسان خورد. آیا فضای بندگی و ربوبیت حق تعالی اینه که گاه از اوقات انسان داره بندگی این رو اختزا میکنه؟ خب اینا نشون میده که گاه از اوقات تو مرحله مثلا خیلی مراقبت میخواد، مواظبه، یک نوع کشی که نفس کشیدنه که نکنه یه وقتی توپ رو بندازه در زمین خدا. توجه کردید؟ من که درس یه خوندم و گفتی گناه نکن نکردم، یا ای کردم توبه کردم، و بعدش هم گفتی مثلا فلان کارو فون کردم و امانج واجبات که انجام دادم، و باز تو چی میخوای؟ این خیلی بده. حتما اینا باید به ما برگرده. یکی از چیزاش اینه که ما نعمتها رو نمیبینیم، غرق در نعمتهای باری تعالی هستیم. شاید نام کرده باشم یه وقتی شهید باهنر، خدا رحمتش کنه، خب پدرش یه آدم معمولی بود، اینا کشاورز بود، چی بود اینها، وضعش هم خیلی آدم ضعیفی بودن. هر وقت در نقل ازش، هر وقت ازشون میپرسیدن که در چه حالی، ایشون میگفت من غرق در نعمت های خدا هستم. غرق در نعمت های خدا هست. همیشه همینه، همه انسان ها با همه طبقاتی که دارم غرق در نعمت های خدا هستن. این مال عده مخصوصی که نیستش که انسان یه انتظار داره حتما یک عنایت مثلا ویژه خاص که دیگران نداشته باشن او داشته باشه. یعنی چی؟ میگه این همه اینا عنایت نیست، نفس کشیدن فهم اصلا موجود بودن خدا اینقدر چیز اینا که چیز اولیه هست. از کردم خداوند هر کسی به لحاظ زندگی خودش توجه کنه خیلی خوب براش تنظیم شده و نظام هستی به گونه ایست که هرچی هم ضربه میخوریم از خودمونه، به حسب اعمال خودمونه، به حسب کردار خودمونه، ولی نظام احسن به گونه ای که اگر انسان بخواد بد تا کنه باز نظام احسن برمیگرده به حسب اون چی که او درش هست بهترین وجه پیش میبره. این خیلی مهمه. هر کار او بکنه، کفر بورزه، نفاق داشته باشه، نظام احسن به گونه ای برمیگرده که او به حسب شرایطی که درش هستش بهترین وجه پیش میبره. خب این خیلی اساسی و پر اهمیت هست. پس بنابراین در روایات ما اینجا مثلا چیزی نوشتم ولی نگاه به فرمان فراوان هست در همون بابی که عرض کردم در کافی. اون هم لفظ حسن ظن بالله یا سوء ظن بالله توش هست، هم به لحاظ محتوایی مباحث فراوانی است که درش مطرح هست. این باید انسان توجه داشته باشه همیشه یک نقطه امید، نقطه روشنایی اونجا، اون نقطه‌ای که انسان نگاه میکنه به حضرت حق اون نقطه دستگیریه، نقطه نجاته. هر مشکلاتی هست از ما هست، هر چه خیر هست از او هست. حتما باید به همین صرف نگاه بشه تا خدا نکرده بحث سوء ظن به خداوند در نفس انسان رشد پیدا نکنه. خیلی خوب، حالا ما به حسب بله میخوای یک روایت امام رضا علیه السلام میفهمند احسن الظن بالله. این باید انسان اعمال کنه، حسن ظن به خدا رو باید در خودش اعمال کنه به لحاظ عقیده، به لحاظ اخلاق، به لحاظ تلقین. این امر حقیقی و حقیقته، امر حقیقی و حقیقت رو انسان باید تمرین کنه در خودش جریان بده. این پر اهمیت است. خیلی خوب، ما به حمد الله فصل 6 رو هم پشت سر گذاشتیم، میرسیم به فصل 7. چنان چه عرض کردیم همه اینها در بستر همون بحثی هستش که در فصل 4 شروع کردیم، یعنی بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود. بحث همونه، حالا در هر قسمتی به یک شکلی، اینجوری نیست که فصل عوض بشه بحث تمام بشه، و عرض کردیم در فصول قبل این نکته رو. الان فصل 7 هم کاملا در راستای همین بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، منتها در فصل 7 ما چند فراز از بحث داریم. فصل تقریبا مفصلی هست فصل 7. چند فراز از بحث داریم. فراز اول از بحث در واقع ادامه محتوای فصل پیشین از یک منظر، و از یک منظر یکی از فروعات بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجوده. مثلا این عنوانی که برای فصل اومد، فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود، خب این عنوان فصل نیست، این فقط عنوان فراز اول این فصله. الان مثلا از کتاب ما وقتی شما ورق بزنید به صفحه 54 که برسید، اون اشکالاتون و تفسیاتون که اومده، اون اصلا بحث با اون چرا که در تیتر این فصل اومده با هم متفاوته. یعنی کنه این عنوان فصل فصل گذاشتن خیلی رو دقت کامل از سوی صدر صورت نگرفته. حالا بعضی از اصلا دیدن فهم بودن مثلا اشکالاتون تفسیراتون باید ذیل فصل 4 بیاد، درست هم هست. ما میگیم نیازی نیست، به خاطر این که اصلا تمام این چند فصل راجع به بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، و در هر قسمتی به یک ابعادی از بحث توجه میکنه. مثلا فراز دوم این فصل همین اشکالاتون و تفسیراتون است که اشکالاتی است در باب اصالت وجود و راه حل هایی که داره داده میشه. 5 اشکال مطرح میشه و پاسخهایی که در این قسمت هست، و لابلای اشکالها و پاسخها و اینها خب ابعاد فراوانی از ماجرای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تر میشه و مورد مداقه قرار میگیره. در حضرت پس اون چرا که الان ما به عنوان عنوان فسرین فقط عنوان فراز اوله. ما به حسب تصمیمی که گرفته بودیم بعدا دوستان مراجعه خواهند کرد، حق را به ما خواهند داد. از اون چرا که در این بخش فراز اول اومده، یعنی فی ان حقیقت الوجود تا صفحه بعد قبل از اشکالاتون و تفسیاتون، این رو به عنوان پاورقی این بخش حساب میکنیم، ولی بحثایی رو که درش هست رو الان عرض میکنم. مشاهده خواهید کرد اون چرا که الان ما به عنوان جنبندی این بحث عرض میکنیم که بر اساس مبانی صدرا است، که کاملا با استفاده از حرفا ایشون هستش، از جهتی باید گفت که بسی بهتر است از آنچه را که خود صدرا در این دو صفحه آورده. مشاهده خواهید کرد این بحث رو، این عبارت های صدرا رو از همین فصل و فصل بعد، از همون جمله جاهایی هستش که به تعبیر خودشون حوصله انسان رو چی سر میبره. نگاه میکنید حتما دوستان، من عرض کردم حالا ممکنه عزیزان تازه خدمتشون باشیم، اون روندی رو که ما در بحث داریم و توضیحاتی که عرض کردیم توجه دارید. این قسمت ها رو هم اساتید بزرگ نواراشون هست، فایلشون هست، هم شروعشون هست، اونا رو مراجعه میفرمان حاشیه هست، و هم از دور قبل که مباحثه کردیم جلسه 44 و جلسه 45 مختص همین بخش هست. اون تو چند نکته که لازم هستش در این قسمت عرض بشه برای اینکه فضای کلی این دو فصل روشن باشه و بعدا دوستان مراجعه میکنن اصل مسئله رو توجه داشته باشن. یک نکته ای که باید بهش توجه بشه همین عنوان حقیقت الوجوده. بارها این واژه در کلمات صدرا به کار رفته. مراد از این حقیقت وجود اساساً چیه و در اینجا چه چیزی مراد صدرا هست؟ من الان عرض میکنم تقریبا اصل محتواها مطرح میشه، حالا عبارت ها دیگه خودتون توجه میفهمید. حقیقت وجود، گرچه حالا این استقرا است، میشه ممکنه بیش از اینم باشه، حقیقت وجود حداقل 4 اصطلاح در کلمات صدرا متعلقین داره. یه بار میگیم حقیقت وجود در مقابل مفهوم وجود. این وقتی گفته میشه حقیقت وجود یعنی مفهوم منظور من نیست، حقیقت وجود که اصیله مد نظر من هست. یه بار این مراد. یه بار که این استعمالم خیلی شایع هست، وقتی گفته میشه حقیقت وجود یعنی واجب الوجود، اینم زیاد صدرا به کار میبره. اتفاقا اگر دوستان ملاحظه فرمان در عبارتهای همین دو صفحه‌ای که عرض کردیم اینجا رو مراجعه بکنن، حالا عرض خواهم کرد که مراد اصلی ایشون از حقیقت وجود در اینجا چیه، اما گاهی از اوقات یه دفعه عبارت ها تمایل پیدا میکنه به حقیقت وجود به معنی واجب الوجود، ولی قطعا این نیست. از حضرت الله جوادی هم در همین بحث این تذکر رو دادن که عبارت های مخصوص صفحه بعدی یه دفعه گرایش پیدا میکنه، اه نکنه اصلا بحثی که ایشون گفته حقیقت وجود هیچ سبب نداره منظور واجب الوجوده، نه این نیست. ولی در هر صورت این اصطلاح هم زیاد در کلماتشون است. یه بار میگیم حقیقت وجود مراد یعنی اونی که غیر وجود است و موجود است به وجود، یعنی اونی که یعنی در مقابل اونایی رو که غیر وجود است و موجود به وجوده. مثلا ما هر واقعیتی که در خارج ببینیم میگیم نگاه کن به بعد وجودیش، بعد نگاه کن به اون چی که به وجود موجوده، مثل ماهیت، مثل معقولهای ثانی فلسفی و امثال اینها، به اون موجوده میگیم حقیقت وجود. و مراد ما چیه؟ همون متن. توجه کردید؟ در مقابل اونایی رو که بالوجود موجودن. اون اولی در مقابل بحث مفهومه، اصلا نگاه نمی کنه به این که مثلا فرسون چیزی که به وجود، اونو کار نداره. توجه کردید؟ ممکنه اینا با هم دیگه هم استفاده بشه، یعنی در هم دیگه هم بره، ولی کاملا این 4 تا معنا با هم فرق میکنن. این معنای سوم. اما معنای چهارمی که اینجا مراد صدرا هست اینه، مراد از حقیقت وجود، یعنی این دیگه رو با دست نشون داد، یعنی اون حقیقت وجودی که از صدر تا ذیل عالم همه عالم رو فرا گرفته، البته با حسب همون تشکیل خاصی. حقیقت وجود همین رو باید بگید، یک سر نگاه کنید. توجه کردید؟ حالا میخواید بگید مقدم سرایان یا هر چی هست، یعنی شما میگید نظام واقع مملو از وجود است. البته این وجود را در یک مرحله باری تعالی میدونید، در مرحله دیگه خلق میدونید، یک جا عقل اول میدونید، یک جا اینا باش، ولی یک سر نگاه کنید بهش، وحدت حقیقی خارجی داره، یک سر نگاش کنید در بحث همون تشکیل خاصی که مورد ملاحظه است. الان خب الان این چقدر اهمیت داره، بعدا حتما به تفصیل دوستان نگاه میکنن. اگه به این بحث توجه نشدم گیج میشه. این که ایشون میفرماد حقیقت وجود هیچ سبب نداره، که گاه از اوقات اینها رو ممکن ریشه اون بحث گرفته باشن که در فلسفه اساسا برهان لمنی جریان نداره. خب اینا به اونجاها مرتبطه، نمیگم عین اونه، ولی میتونه زمینه ها و بسترهای اون صرف باشه. اون چی که در اینجا اومده میگه حقیقت وجود هیچ سبب نداره، مراد این معنای چافه. بله؟ حالا نمیگم به شرط لا، میتونید لا به شرطش بگیرید، توجه کنید این وجود بر اساس، یعنی حالا میبینید که این یکی از فروعات بحث اسارت وجوده. ما وقتی اسارت وجود رو پیاده کردیم، غیر وجود همش شده اعتباری، چه عدم، چه ماهیت، چیزای دیگر. اگر غیر وجود را با الوجود در نظر بگیرید، میشود گفت که این الوجود سببی داره؟ نباید بگیم سببی داره، اصلا سبب براش معنا نداره. نباید این بحث رو ببریم به طرف واجب الوجود، بگیم واجب الوجود سبب نداره، اصلا این نیست. یکی از فروعات بحث اصالت وجوده. وقتی وجود اصیله، حالا سوال میکنم این وجودی که اصیله، الوجود، آیا این الوجودی که اصیله ما باید بگیم که این مثلا سببی داره؟ الان میخواد در این فراز اول تمام اسباب را از این الوجود نفی بکنه؟ نه نه، خود همون وجود حقیقی که اصالتش اثبات میشه، منظور اینه، توجه کردید؟ این وجود سبب نداره. حالا این سبب چه چیزایی میتونه باشه؟ یه دستبندی کلی بکنیم بعد ریستر بشیم. نه سبب داخلی داره، نه سبب خارجی داره. ما سبب داخلی رو پیشتر چی میگفتیم؟ یا علت مادیه یا علت سوریه. نه سبب خارجی داره، سبب خارجی علت فاعلی، علت غایی. شما میتونید برای این الوجود غایت در نظر بگیرید، معنا نداره اصلا. میتونید برایش مبدا فاعلی در نظر بگیرید، معنا نداره اصلا. میتونید برایش علت مادی یا سوری لحاظ کرد، از ابعاد متعدد این حرف معنا نداره. این چیزی هم در این فصل اضافه شده، علیتی که موضوع نسبت به عرض داره، این پنجمین نوع علت به شما را آمده، توجه کردید؟ که اینم یک نوع علت خارجیه. این نوع علت هم وجود، اینجوری نیست که وجود یک عرض باشه برای یک موضوعی، اصلا این معنا نداره. چیزی بر الوجود تقدم نداره، چیزی بر الوجود تأخر نداره. وقتی اصالت وجود رو گفتید و این وجود رو لحاظ کردید، دیگر نمیتوان لحاظ کرد. بله، خودشون در وسط های بحث تذکر میده، به لحاظ مراتب، به لحاظ تعینات، به لحاظ عوارض و اون لواحق به این وجود، بله، حالا نظام علی و معلولی و همانند اینا چی میشه؟ مطرح خواهد شد. خب مرتبه اعلا علت بقیه است، هر مرتبه علت پایین تره. حالا با هر توضیحی، از یک جهتی اگه بخواید علیت رو خیلی مطلق کنید، خب وجود، نمیگم این لفظ رو نباید به کار ببرم، وجود به یک نحو بالاخره برای ماهیت مثلا میگیم چیه؟ علت. اما نه علت فلسفی ایجاد منظور نیست، ماهیت جلبردار نیست، بالاخره ماهیت متوقف بر وجود، خصوصیات هر مرتبه متوقف بر وجود، میتونیم این حرفا رو بزنیم. ولی راجع به الوجود که اصالتش رو اثبات کردیم و اعتباریت غیر او رو اثبات کردیم، دیگه سبب معنا نداره. این باشه. در آخر همین قسمتی که عرض کردم، این به خاطر اینکه این عبارت یه مقداری گیج کننده نباشه، آخر این عبارت سبب رو 5 تا کرده، 2 تا سبب داخلی، 3 تا سبب خارجی. من این 5 تا سبب رو بگم و ایشون نفی میکنه تمام این اسباب را از الوجود. یک سبب سوریه که به عنوان سبب به در نظر گرفته شده. یکی سبب فاعلیه که به عنوان سبب من در نظر گرفته شده. گاهی از اوقات تو عبارات جابجایی هم صورت میگیره. گاهی از اوقات سبب مادیه که به عنوان سبب ان در نظر گرفته شده. گاهی از اوقات موضوعه که به عنوان سبب فی در نظر گرفته شده. گاهی از اوقات سبب غاییه که به عنوان سبب له درست شده. حالا مثلا اگر مشاهده بفرمایید آخرین سطرهای همین فراز را، اونجا میفرماد که فیتعازم الوجود ان یتعلق به سبب اصلا. تمام بحثی که ما در اصالت، اصلا به راحتی ایشون از مسئله اصالت وجود باید این فروعات رو میگیره. حالا استدلال آورده، بحث گفته، مثلا گفته اگر وجود مرکب از اجزا باشه، اون اجزا چیه؟ وجود است یا غیر وجوده؟ و اینا رو ملاحظه میفرمایید این انواع. اگر یه چیزی سبب وجود باشه، خب چه چیزی میتواند تقدم بر وجود داشته باشه؟ بر اساس اساس وجود که چیزی نیستش که بخواد بر الوجود تقدم داشته باشه. نگاه میفرمایید یا به صرف الوجود مثلا توجه کرده، ولی با تمرکز روی بحث اصالت وجود و توجه به اینکه مراد از حقیقت وجود این معنی است که عرض کردیم، مسئله تمامه. یعنی بسیار واضح و روشن هست. بله؟ نه الان حتی مثلا ما وحدت وجود به معنا نیاز نداریم. سوال کردن هستش، گفتم هستش، وحدت سریانیه، ولی نیازی به حتی به این وحدت هم نداریم. شما بر اساس اصالت وجود وقتی مطرح کردید، چیزی غیر از وجود که نمیتونه علت الوجود باشه، که نظام واقع که نمیتونیم بگیم بر اساس اصالت وجود چیزی غیر از وجود پیاده میکنه. حالا ولی اینکه شما بگید اتصال واقعی بین این وجودها مثلا نیست، که نظام علت معلول برمی‌داره این معنا را، توجه کردید؟ نظام علت معلول برمی‌داره. این کمی واضحه، کمی نه خیلی واضحه، نیاز نیست. فیتعازم الوجود ان یتعلق به سبب اصلا، وجود بالاتر است از آن که یک کمی یتعازم، یک کمی این عبارت قبلی بلا و فاعل الفوائل و صورت الصور، همچنان که از آیت الله جوادی فرمودن، تدایی میکنه که مراد از حقیقت وجود اینجا چی باشه؟ حقیقت وجود واجبی منظور باشه. نه این نیست، اصلا شروع بحث، روند بحث، آخر بحث همش همینه، ولی عبارت ها این لغزندگی رو داره. یعنی برای من واضحه که اینجا صدرا همجور قلم گذاشته و برخی از قسمت های قبل رو که از جای دیگه بود، خب اونا رو که نوشته قلم گذاشته همجور رفته. مثلا بخواد یه بار مراجعه کنه ببینید به چه شکله، تقریبا اینطوری نبوده، اما ممکنه جای دیگه هم همجوری باشه، ولی در اصل اینجا خیلی واضحه که به این شکل بوده. فیتعازم الوجود ان یتعلق به سبب اصلا از قد انکشف انه، روشن شد. هم با توضیح گذشته بنده عرض میکنم اصلا اینه جز فروعات اصالت وجوده، خودشون هم در واقع تکیش به همون بحثه. از قد انکشف انه لا سبب له اصلا، این لهود غیر از سبب لهوی استش به عنوان سبب غایی مطرح میکنیم، میخواد بگه در ارتباط با الوجود اصلا سبب مطرح نیست. لا سبب بهی منظور علت سوریه، علت سوریه. اینا توضیحات هست آیت الله آیه حسن زاده است در تعلیقاتشون. لا سبب بهی که همون علت سوری باشه، لا سبب من که علت فاعلی باشه، و لا سبب ان که علت مادی باشه، و لا سبب فی که موضوع باشه، و لا سبب له که منظور چی باشه؟ علت غایی باشه. و ستتله و علا تفاصیل هذه المعانی انشاءالله تعالی. بعدا هم که میفهمه تفاصیلش رو میگیم، توجه کردید؟ این مقدار هم برای طرح بحث کافی هستش. فقط یک کلمه میمونه، این به لحاظ این نیشه قلم هایی که گاهی اوقات مفیده دارم عرض میکنم. تو همون سطر دوم از این فصل اگر نگاه بفرمایید، من حیث و هی من کثرت عینیت خارجیه او ذهنیه فعلیه او عقلیت تحلیلیه. ببینید عقلی تحلیل رو چجوری غیر از ذهنی دانسته؟ توجه کردید؟ یعنی خارجی ذهنی، فعلی عقلی تحلیلی. میخواد بگه وجود اصلا اجزا نداره، نه اجزای خارجی داره، نه اجزای ذهنی داره، نه اجزای فعلی داره، نه اجزای تحلیل عقلی داره. تحلیل این همون چیزی است که دوستان میدونن من تعقیب میکنم، برای اینکه یه وقتی کلمه تحلیل و عقل و این چیزا اومد، درجا بعض رو ذهنی صرف نکنن، اصلا منظور این نیست. یعنی به وسیله قدرت عقلانی و تحلیل عقلانی است که ما گاهی از اوقات بستر خارجی رو میتونیم تجزیه و مغایرت هاش رو بفهمیم. خب در ابواب الوجود چنین چیزی وجود نداره، نه به لحاظ حالات وجود و خود وجود، اون که عقل تحلیلی میفهمه. توجه کن این بحث راجع به این نیستش که الواقع مرکب نیست، این بحث این نیست، این بحث اینه که الوجود مرکب نیست، اجزای داخلی نداره، بحث اینه. و الا اگر واقع به ما و واقع نگاه بشه، نه به حسب عقل تحلیلی ترکیب درش راه داره. چرا؟ به خاطر اینکه وجود هست، ماهیت هست، بقیه معقول های ثانی فلسفی هست، اینا هست، واقعا ترکیب هست، واقعا تو خارج هست. بله من با هیچ قدرت نمیتونم تفکیکش کنم مگر به قدرت عقل میتونم این کار رو انجام بدم. این هم یک نکته بود که اینجا باید مورد توجه قرار میگیره. ما از فراز اول چی میشیم؟ خارج میشیم. درسته، اینا خودش شگردهاییه دیگه، میشه که بخوایم اینجوری بشیم که نمیشه که، توجه کرد. وارد چی میشیم؟ فراز دوم از بحث میشیم که ما میخوایم به عنوان فراز اول این فصل باشه، که بحث اشکالات و تفسیات هست. اشکالات و تفسیات در حوزه همون چیه؟ حوزه بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجوده. نکته خیلی خوبی در اینجا آمده، از جمله مهمترین هاش که در همین اشکال و جواب اول مطرحه، بحث نحوه ارتباط وجود و ماهیت با یکدیگره. ممکنه ما اینجا یه خورده بحث رو باز کنیم، ولی جای کار مفصلتر داره همه متنا بیاد. ما انشالله عرض خواهم کرد، آدرس ها رو خواهم گفت، نکته هایی که لازمه به عنوان کد های اصلی رو عرض خواهم کرد. بس اینجوری میشه، یعنی در واقع فصل وقتی شروع میشه اشکالاتون و تفسیاتون. انه قد بقی بعدو عدت و شبهات فی کون الوجود ذا حقایق عینیه. بعد از این همه توضیحاتی که ما دادیم، اصل بحث رو گذراندیم، لوازم و فروعاتی از اصالت وجود رو که طی کردیم، هنوز باقی مونده تعدادی از شبهاتی که در باب وجود، اینکه وجود اصیله و دارای حقیقت عینی است، شبهاتی باقی مونده. لذا ما این شبهات رو مطرح می‌کنیم و پاسخ‌هاش رو تر خواهیم کرد. اشکالاتون و تفسیراتون، انه قد بقی بعدو عدت شبهاتن، 5 تا شبهه است، عدت شبهاتن. الان اینجور در ذهن من تعدادش نگاه کردم، ولی فکر کنم همش از شیخ اشراق باشه، توجه کردید؟ اما اینجور در ذهن منه که همشون از شیخش، عدت و شبهات فی کون الوجود ذا حقایق عینیه. ولی لذا نگاه کنید، چون با شیخ اشراق درگیره، عنوانی که برای بحث اصالت وجود آوردیم این که وجود حقیقت عینیه. حرف ملا صدا از این بالاتره، وجود حقیقت عینیست و متن عینیت رو تشکیل میده. مگه اینکه بگیم وجود حقیقت عینیست و همه به او عینیت دارن، که خب این حرف تمام حرف ملا صدر در این باب خواهد شد. ولی در اصل الان شاخ به شاخ هستش با کی؟ با شیخ اشراق. گرچه ایشون حرفا خودش میزنن، لابلا بحثایی که داریم حرفا خیلی عالی و خوبی بر اساس نظام صدرایی طرح خواهد شد. اولین اشکالی که مطرح میشه الان بله این اولی، بله حالا بقیهش رو ببینیم چه جوریه، یادم نیست، نگاه میکنیم. منها ما ذکره هو صاحب التلویحات. صاحب التلویحات منظور یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، صاحب مکتب حکمت اشراق. خیلی خوب، ما ذکره او صاحب التلویحات. این که میگه ما ذکره او صاحب التلویحات، یعنی این اشکال رو از کجا داره نقل میکنه؟ از تلویحات داره نقل. تلویحات جلد اول مجموع مصنفات، از این مجموع مصنفات شیخ اشراق، جلد اول صفحه 23، همون کتاب اول کتاب تلویحاته، صفحه 23. ولی همین اشکال رو شیخ اشراق در کتاب اصلیش، یعنی حکمت اشراق، هم آورده. در کتاب حکمت اشراق که جلد دوم مجموع مصنفات میشه، صفحه 66، در اونجا هم همین اشکال مطرح شده. خب میبینید اصلا دعوای صدر المتعالین در کل این بحث با کیه؟ با شیخ اشراقه. حالا اینکه مثلا شیخ اشراق متوجه این بحث اینا نبود، من نمیدونم این یعنی چی. من حالا بگیم یعنی مثلا یه فصلی براش باز نکرد، یا عنوان اصالت رو، من گفتم عنوان اصالت رو هم ایشون برای ماهیت به کار برد در مقابل چیزی که مشابه وجوده، که کلی باشه، کلیت باشه، چون ایشون کلیت و وجود و امکان و همین رو یه چیز میدونه، یک هویت براش قائله، یک جور باش برخورد میکنه. حالا در هر صورت، خب این اشکالی که ایشون در تلویحات و حکمت اشراق مطرح کرد چیه؟ بیشترین مشکل ایشون در نحوه ارتباط وجود و ماهیت با هم دیگه است. و اساساً یکی از چیزایی که ما الان باید در این بیانات شیخ اشراق تعقیب بکنیم، تلقی هستش که ایشون از اصالت وجود داره، که داره اونو زیرابشو میزنه. و چه بسا این گمان در انسان تقویت پیدا میکنه که مشاء زمان او و مشاء متأخر وقتی اصالت وجود میگفتن یه چنین برداشتی داشتن، که تقریبا باید اونا رو چی دانست؟ اصالت حمایی دانست. توجه کردید؟ این با بیانات خود ابن سینا فرق میکنه. ولی گویا حالا یا برداشت ایشون بود، یا کسانی که ایشون با اونا برخورد داشت از حکمای مشا اینجور تلقی میکردن، لذا بسیاری از دعواهای ایشون با همین مشا متأخر است. یعنی کنه اصالت حمایی میفهمیدن. مشکلی که ذهن شیخ اشراق درگیر کرده بود در نحوه ارتباط وجود و ماهیت بود. یعنی به نظر من الان اگر چنین معانی که صدرا میگه راجع به اصالت وجود و ارتباط ماهیت برای شیخ اشراق میگفتیم، میگفت من مشکلی ندارم. مشکل در نحوه تلقی بود که ایشون از اسرار وجود پیدا کرده بود به خاطر کلمات مشاع متأخر. ایشون میگه خب مگر شما نمیگید که ماهیت موصوف به وجود میشه؟ یعنی وجود صفت است برای ماهیت. صفت است برای ماهیت یعنی چی؟ یعنی ماهیت قابل یک صفت است به نام صفت وجود. از همینجا با توجه کنیم ذهنش رفته به طرف جوهر و عرض، یعنی همون صفت موصوف های متعارف و معمولی که وجود داره. بعد سوالش رو پیگیری میکنه، میگه خب اگر اینا صفت و موصوف هستن، ماهیت موصوف است برای وجود و وجود صفتش هست، من سوال میکنم، میگم این ماهیت کی متحققه؟ آیا بعد از صفت وجود متحققه؟ یا قبل از صفت وجود متحققه؟ یا با صفت وجود متحققه؟ از این سوال که بیرون نیست. یا باید الا به حسب اونجوری که خود ایشون گفته، یا باید بگید ماهیت بعد از صفت وجود متحققه. خب انواع اشکالات ایشون میتونه مطرح بکنه، ولی یه اشکالش مطرح کرده و اون این هستش که پس وجود بدون اینکه هیچ ارتباطی به ماهیت داشته باشه خودش مستقلا موجوده، چون میگید وجود متحقق میشه بعدش ماهیت متحقق میشه. پس توجه کنید ایشون چه برداشتی از وجود و ماهیت داره. پس وجود اول متحقق میشه، تازه علاوه بر اینکه این نظام که سیستم صفت موصوفی رو به هم میریزه، ایشون دیگه اینو نگفته، چون صفت موصوف موصوف باید اول باشه بعد صفت بیاد. حالا فرضاً میگیم این صفت اول اومد بعد میخواد موصوف بیاد، خب معناش اینه که صفتی که وجود باشه خودش بدون ماهیت متحقق هستش، و ایشون باید اضافه کنه که پس خود ماهیت هم ساحت وجودیش متفاوت از ساحت وجود وجود هست. اینا هم باید بگی نگفته دیگه. یا باید شما بگید که نه، یا باید بگید که در واقع ماهیت قبل از صفت وجود موجوده. خب اگر قبل از صفت وجود موجوده، خب دیگه چه نیازی به صفت وجود دارد در موجود بودن؟ اصلا قبل از وجود خودش موجود هست. پس چیه شما میگید که نمیدونم ماهیت به وجود متحقق میشه و اینها؟ پس اینم که و فرض دوم. فرض سوم اینه که شما بگید، اینجا دقت کنید، ماهیت، ایشون نمیخواد این فرضا رو بپذیره، ایشون میگه تمام این فرضا باطله. نمیشه گفت ماهیت بعد از وجود موجوده، نمیشه گفت ماهیت قبل از وجود موجوده. و این فرض سوم. فرض سوم اینه که ممکنه شما بگید نه، ماهیت با وجود موجوده. خب این خیلی نزدیک میشه به مثلا فضای صدرا و اینها، ولی برداشتی که ایشون داره چیه از همینجا معلوم میشه. ایشون میگه ماهیت با وجود موجوده یعنی چی؟ یعنی ماهیت به حسب خودش موجوده، ماهیت به حسب خودش موجوده، ولی بله با وجود موجوده، همراه وجود موجوده. این وجود هم موجوده، ماهیت هم موجود هستش، پس ماهیت به حسب خودش موجوده، ربطی به وجود نداره، فقط با هم دیگه هستن. نگاهیشون به حسب اون جوهر و عرض رو نگاه بکنید، اون فضای انضمامی، اون نگاه هایی که به جوهر و عرض بود. بعد ایشون میفهمد هر سه فرض باطله، چون نمیشه حرف اول رو زد، نمیشه حرف دوم رو زد، نمیشه حرف سوم رو زد. پس بنابراین اصلا شما نباید بحث نمیدونم در خارج بیاید ماهیت و صفت وجود و اینا رو مطرح کنید. شاید به برداشتی که از مشاع داره یا مشاع متأخر داره، نه، اصلا وجود در که وجود در یک فضای ذهنیه و اون چیزی که در خارج است ما ماهیت داریم. اشکال ایشون رو بخونم. منها ما ذکر او صاحب التلیات به قولی ان کان الوجود فی الاعیان صفتا. ببین همه مشکلش فی الاعیانه، و الا ایشون میگه صفت است در اذهان، چون اصلا وجود یک صفت ذهنیه، مثل کلیت، مثل جنسیت، مثل نوعیت. حالا ان کان الوجود فی الاعیان صفتا للماهیت، اگر وجود، همه اینا رو از دلش در بیارید، اگر وجود اصیل باشه و بخواد در خارج مرتبط با ماهیت باشه، یعنی صفت او باشه، پس بنابراین فهیه قابلتان، پس ماهیت قابل وجوده، قبول میکند وجود را. حالا از این سوال خارج نیست، اما ان تکون موجودتن بعده، یا ماهیت موجود است بعد از وجود، فحصل الوجود مستقلا دونها، پس وجود مستقلا بدون ماهیت خودش متحققه، مثل جوهر نسبت به عرض. اگر این کار رو بکنیم این دقیقه معلوم میشه قابلیت و صفتیتی نیست، اون خودشه، این خودشه، فلا قابلیت ولا صفتیت. افزون بر آن که اگر دقت بکنیم اشکالات دیگر هم تولید خواهد شد، یعنی شیخ اشکال میتونه اضافه کنه. او قبله برمیگرده به چی؟ به اونجا که تکون و موجودتن بعد او قبله، یعنی موجود باشد ماهیت قبل از وجود. خب فهیه قبل الوجود موجوده، پس ماهیت قبل از اینکه وجود بیاد خودش موجوده، خب قضیه تمام شده است دیگه، شما این وجود برای چی میخواید؟ این فرض دوم. فرض سوم، او معهو، یا بگیم نه ماهیت موجود است با وجود، فالماهیت و موجودت مع الوجود لا بالوجود. اونی که شما دنبالش هستید اینه که ماهیت موجود باشد بالوجود، ولی این تصویری که شما کردید اینه که ماهیت موجود است با وجود، اون خودش وجود داره، این خودش وجود داره، انواع اشکالات اینجا تولید میشه. فالمایت و موجودت مع الوجود لا بالوجود، فلها وجود آخر، پس برای مایت یک وجود دیگه هستش، حالا یا به تسلسل کشیده میشه یا به همیشه گرفتاری پیدا خواهید کرد. بعد خودشون میگه و اقسام و تالی باطلتون کلها، تمام این سه قسمی گفتیم همشون باطله، اساسا وجود یک صفت عینی، یک صفت ذهنی، در خارج ماهیت ما داریم، اصلا این صفت موصوف نیستن در خارج با هم دیگر. فالمقد، پس تمام تالی ها باطله، مقدم هم مثل او باطل. مقدم چی بود؟ مقدم این استش که وجود یک صفت عینی در خارج باشه برای ماهیت، پس وجود یک صفت عینی برای ماهیت در خارج نیست. اگر ما میگیم ماهیت موجود هستن، این وجود یک وصف ذهنی هستش. این در واقع اشکالی هستش که جناب شیخ اشراق مطرح کرده. حالا جوابی که میده اینو توجه داشته باشن، تقریرهای گوناگونی گازها صورت گرفته، ولی حالا فرصت ما هم تقریبا چند دقیقه مونده؟ 3-4 دقیقه مونده. حالا این 3-4 دقیقه رو میذاریم به حسب اون 2-3 دقیقه که قبلا گازها بیشتر میکردیم، طلب دوست داشتن دوستان، این به حسب طلب دوستان رد برد شدیم، مساوی شدیم الان. و السلام علیکم و رحمت الله. من از دوستان سوال داشتن در من بعد جایی که میخوام به سوال راه بدم راه میدم، ولی اینجا جای سوال میگه بالوجود، بالوجود به عنوان صفت دیگه در نظر نگیر، میگه انقدر باید خالیش کنی بشه فقط خود ماهیت. اگه وجود رو ببری خارج به عنوان یک صفت خارجی بگیری، بعد بگی بالوجود، واقعا این بالوجود نیست، این مال وجوده. توجه کنید، یعنی مشکلی که شیخ اشراق داره اصلا نگاهش اصالت حمایی مثل جوهر عرض میگه، الان صدرام میگه، میگه جوهر عرض نگاه نکن، جوهر عرضی نیست خارجه، میتونه سیجون بل وجود رو بفهمه مثل همونه که ما میفهمیم. چرا این مشکل رو داره؟ چون ایشون میگه ماهیت تو خارج اصیل باشه، وجود هم تو خارج اصیل، دو چیز میشه و درگیریش از این دست میشه. اصلا پیش فرض اصلا پیش فرضش به خاطر برقی از تقریرهایی است که در مشروع متأخر قبل مثلا یه لبنداش نیست که ایشون از مشا کرده، اینا پیش فرض شده که اصالت وجود یعنی این، یعنی چیز دیگری رو بروش نبود که بخواد باش فکر کنه که مثلا این چه جور در میاد.
در جلسات قبل یه مبحثی بود در مورد خود ملا صدرا میگه از مدافعین
ماهیت
بعد پر کشف بودن دارم این چیزا بریم، ما این نظریه
اصالت الوجود
چجوری
میگه
چه مرتبه از
کشف شکوه دارم؟ من اونجا توضیح دادم منظورشون از کشف قطعا منظور کشف های عرفانی نیست، فن کشف لی بینن، یعنی اینجور در ذهن منه که ایشون پیش از این که در کهک بیاد و این مکاشفات عرفانی اینا بهش دست بده به این معنا رسیده بود، به نحو استدلال اینا بهش رسیده بود، فن کشف بینن هم میتونه به این معنا باشه. اما جدای از این، یه بحث ما داریم در نسبت روند عقلی با روند شهودی. همیشه وقتی شهود پیش میره یه چیزی رو مشاهده میکنه، خود آیون بهش میگن حالا عقل انسان منور میشه، عمق قضیه رو بهتر درک میکنه، بهتر میتونه استدلال کنه، یعنی میشه لذا بعد از کشف میتونه محصول فلسفی عقلی تولید بشه که بعدیا لازم ندارن کشف بکنن تا بفهمن. یعنی حالا اون عقلش، همون عقلش پشت سر کشف میاد کار میکنه، برای ما استدلال میکنه که دیگه بعد از او قابل فهم عقلانی میشه. این روند خیلی قشنگیه، یعنی کشفی عقل، کشفی یک دور داره. مثلا میایم تو فضای عقلی، باز شخص اگه اهل کشف باشه به کشف برتر که دست پیدا بکنه، تولیدات عقلی و فلسفی عمیق‌تری یاد خواهد کرد، و این یکی از ارمغان‌هایی است که فضای چرا این آیون هم صدر هم شده جان دار کرده، هم صدر که اومده جان کرده گفته روش بحثی صرف کافی نیست، باید بحثی کشفی باشه. یکی از علتش همین، همیشه شروط پیشتاز است در فتح که برخی از مقامات، ولی وقتی اونا رو فرد کرد میاد اخلاقش
عنایت الهی باشه،
عنایت الهی هستن. یعنی این از یک جدی برمیگرده به این که حتی کی عقل شما شکوفا میشه، باید مثلا کشف مطرح باشه که عادی‌ترین کشف وحیه. وقتی شخصی وجود دو تا برداشت دارد، یه برداشت که تمامات تشکیل خاصی صدرا هست که از بدون آن نسبا این دو حال داره، میگه وقتی شخصی با این تغییر رو من میپذیرم که یک وجود هست، یکی خیلی قویه میشه که نفسه، بقیه ضعیف هم میشه که غیره، و اینا واقعا با هم وحدت دارن، این جدا جدا تیکه تیکه نیستن، وحدت شخصی یک شخص وجود هست اما حالت تشکیلیه، و این تشکیل وجود پیدا آمدن موجودات میشه. درجه گردید این مهمه.
شما
در این مرمز هستید، یک واحد از طلبی نداریم؟ یعنی میشه واجب وجود؟ نه، واجب وجود. خب، به طور کل شما میتونید واجب وجود، به طور کل یک سره، به خاطر سرش واجب وجود میشه. موجودی اگه بخواهی تکار کنید، خرسی کردید؟ نه، چرا؟ ببین اصلا ما این سببی که اینجا مطرح کردیم غیر از اون اسبابی هستش که در ارتباط با نظام علی معلوم میگیم. شما وجود رو یک سره نگاه بکنی میتونی بگی که براش علتی هست، نه هیچ علتی نیست. و این چیز جالبیه، شما میتونی بگی ما اینجا با یک چیز جدید بیرون کنیم، با اون چیز یاد میگرفتیم که اگر چیزی هیچ سبب نداشته باشه مستقیم میشه واجب الوجود. همه که این فرق داره، کاملا میفهمید چیه، درسته؟ متوجه میشین دیگه اصالت وجود. این وجود یک سره نگاه کنی با چیز دیگه نیستش که بشه علتش یا غایتش. پس اینجور این خود یک جور نفی سبب نیست که منتهی به اون واجب الوجودی که ما تو الهیت رو میشناسیم نمیشه. این خود، ولی اون واجب الوجودی که ما میگیم، اون میای تو این بستر میگید برخی تو واقعا تشکیل خاصی مراتب درست میکنه، موجودات درست میکنه، علیت تو بستر وجوده. حالا اومدیم تو بستر وجود، میگید این واجب نیست، این واجب نیست، این واجب نیست، این واجبه. اون واجب الوجودی که تو الهیات بحث میکنیم اینجا هست. پس ما الان در واقع تماشی کردیم ما با یک جور نفی سببی روبرو میشیم یا با یک جور واجب الوجودی روبرو میشیم که واجب الوجود الهیاتی نیست، اخص نیست.
شما معنی سوم و چهارم
چون خیلی هم از اصلا کلاس هم بند خدا
بالو فرد
ممکن حالا مثلا یک سبب رو یه جوری اعم از مثلا علت برید باشون ممکن چون موضوع ممکن، ولی خیلی نخواهم هیچ فرقی باشه و اما علت باشه
دلیل هم با علت
نه، دلیل به لحاظ ذهن یا وقتی علت دلیله یا وقتی یه چیز دیگه دلیل بهترین دلیل اونی که علت باشه، علت اونی بحث خارجیه. البته گاهی وقت همون دلیل هم میگن علت، منتها این علت ذهنی، ولی دلیل اون چیزی که ما رو به یک مدلول میرسونه، منظور فضای ذهن.
ببین واجب الوجود مثلا وقتی شما مطرح کردین الهی به من اخص میگن خدا کدوم خدا بابا این خدا شما مطرح کنه.
آره اینم گفتم، مثلا تو حواشی جناب آشتیانی در شرح منظومه نگاه بکنید انواع دیدگاهاتون قسمت اومده که آیا این وجود واجب الوجوده یا اون به شرط لا که اون بالا وایستاده اون واجب الوجوده. خب موضوع میگه اون بالا واجب الوجوده.
این مرتبه شخصی خیلی
بحث شخصی اطلاقی و سریانی، اطلاقی که بگیم که بس تمامه، اتفاقا اطلاقی اگه بگیم واجب الوجود الهیاتی با واجب الوجودی که الان گفتیم یکی میشه. این که شما بگید الوجود یک سره هیچ علتی نداره، این همونی هست که واجب الوجود بگیم. اونا بحث جدایی، ولی الان محل بحث اینه، این الوجود سبب نداره.
حالا اگه اینو ما بر
اساس اصالت وجود به اینکه غیر از وجود چیزی نیست که متن رو اشکال بکنه، پس بنابراین این الوجود سبب نداره. خیلی راحت و خوب.
حالا این بیان کردن الان
اون نوشته مفید بود چیزی نه نه من گفتم به حضر سلام دیده خودتون هر جور که سلام
دو همین بیان کلام فرمودید که مرحوم آشتیانی دارم تو حاشیه‌شون اصلا ما تو فلسفه تو دستگاه متوسط صدرایی امکان داره اصلا کل این الوجود ما بخواییم یه حقیقت واحد بدونیم، این به نظر مشکل ایجاد میشه.
حقیقت واحد که هست،
یعنی اگه حقیقت واحد باشه که خدا جزئی از اینه به یه معنا
جز نیست. یعنی اینجوری من مثال میزنم
خدا و چیزهای اینگه هست
نه، یعنی که شما این بچه های دبستانی میخوام بگم مثل اون ساده است، یک رو میشه توضیح داد ولی پس درسته این لیوان هایی هستش که تو هم و سرش میذارید اینجوری، یعنی از این ور فر میفتیم یک پایین دخشه که این چیزی مهم نیست. ببینید اینجوریه، نه اینکه بگید این بله بگید یه جز اشکال نداره، نه اینکه اون کلی باشه که اتفاقا تمام او وابسته به اینه، توجه کرده؟ این طوریه میاد پایین، همه اینا نازله اوست و همه اینا متقبله به اوست، واقعا هم یک وحدت داره، ما نمیتونیم اینا رو بریده بریده در نظر بگیریم، مثلا این معنا نداره. خب و همه اینا رو در نظر بگیرید، حالا شما بگو اون مثلا جزء اینه، اشکال نداره، ذره به جایی نمیخوره، چون اینجوری نیست که مثلا فرض کنید پس اون بزرگتر از اینه، توجه کردید؟ یا اون قویه،
یعنی وقتی یه واحد باشه جنسش هم وجود باشه تمام شفاف وجود هم باید داشته باشه
و ماهیت رو نگاه کنید از یک جهتی این الوجود کوچکتر از اون کله، کلی که شما لاست
داره
یه رفتی به این سمت دیگه هر جا باید قبول کنید، قاعده کلی که تخصیص فردا نیست،
مثلا خودش شاهدی باشه بر مثلا شاید بطلان اصلا وحدت
نه از اینا نمیشه
نیا کنید خود عبارات صدرام که فرمودید
میدید یه چیزی من بهتون میگم وجود. شما بر اساس هر تقریری حق و خلق به حسب این برداشتی که الان دارید رفتن دارید میشه به حسب حق و خلق به حسب هر تقریری بگیرید بزرگتر از خود حق هست یا نیست
ببینید همینه درسته من میخوام بگم
تمام شد دیگه حتی عرفانی هم همین میشه
نه ولی اینجا متن مشکل ما اینجا اینه که فقط این متن اونا هیچ مشکلی نداره درسته اینجا چون متن مشکل ایجاد
میشه نه قبول کردیم متن کاملا تغییره اونا رو ادامه بدید دیگه خب نگید خب اون تقلیل میره میشه اون یکی
باش اگه متن کاملا فقط بدونه
تقلیلش به اون در هر تقریری چه متکلمین بگید چه فلسفی بگید چه هر چی بگید ما بگیم خدا و خدا با خلق از یه جهت همین خیلی بدوی و زینه کدوم بزرگتره
ولی یه وحدتی ندارن که من مشکلم اینه که ما کل اینا یه وحدتی بگیریم اینم از جنس وجود وجودم باشه باید علم باشه قدرت باشه چی باشه یعنی یه چیزی داریم بزرگتر از خدا درست شما... میکنیم وحدت واقعی خارجی باشه
این دیگه میشه از
این واحد ال نداره این واحدی که شما تو خارج
اصلا موجود زنده نیست این موجود به معنای که شما میگید نیست
پس این وحدتش یعنی چی یعنی میخواین
همین همین یعنی همه شؤون اینه متو شؤون وجودیشه مثل فعل انسان و خود انسان مثل اینجوری
ولی یکی بودنش
اینه واقعا یکیه فعل من و حرف من میذارم با من یکیه ولی در اینی که تغایری که داره اون مرحله قوی تر این مرحله ضعیف تره در عین وحدت ولی این کاملا که
نمیشه اینجا که رفته به سمت واجب الوجود تو متنم فرمودید میره به سمت واجب الوجود یه جوری شاید طور دیگه تفسیر بشه تفسیرش به این باشه که اینجا داره به اون
حالا ببینید نهایی درست کنی
اشاره میکنه
ببینید میتونید درست کنید
خب
این دونه هو چی میگن
خب جای دیگه هم خب تو جای دیگه هم دوباره این حاشیه مرحوم آشتیانی مطرح شد اونجا ها اصلا موافق نبودید با این طرح ایشون که برای آشتیانی خیلی جدی مخالف بودید
کیچی
که ما بخواد تو فلسفه متوسط صدرایی کل این نظام رو یه واحد بگیریم
گفتم این که واحد وحدت شخصی سریانیه بریده بریده نیست آقای آشتیانی اونجا فکر نکنم مال خودشون باشه میگه یک بعضی میگن این خداست
بله
این رو کسی نه این رو این واقعا رد میکنیم بر اساس تشریح خاصی ما نمیتونیم بگیم این خداست بر اساس تشریح خاصی ما نمیتونیم بگیم این خداست خدا همونه بقیه همه معالیل و تنزلات شؤونات و پرتوهای او هستن اون کل و جزئی هم که در نظر میگیرید اونها کل و جزئی نمیسازه که وقتی کل عظیمتر و بزرگتر و یه وقتی مثلا مهمتر از جزء باشه
حالا اگه این باشه مثلا سوالی بود که این میتونه علتی داشته باشه یعنی وقتی این تصویر رو ما میکنیم
نه من این جملات توضیح میکنم ها نه اینکه خیلی سریده فاعل الفوائل تو خودت بالاتر گفت به لحاظ تعینات و اتوار این چیزا به وجود میاد خب به همون لحاظ که شما در نظر بگیرید وجود است که فاعل همه فاعل شما هم مرتبه فاعل پایین تره پس اون ال وجود میشه درست کرد
من از این
صورت و استقراره میشه درست کرد
نه نه اصل درست کرد. اصل محصول میگم یعنی من شبهه بود مگه که این کل این ال وجود بخواد چیزی این کل حالا درست
و این یکی از فروعات اساسات وجوده خیلی قشنگه یعنی بنابر ال وجود دیگه نباید بگید چیزی غیر از ال وجود هستش تا سببش بشه
این تو فلسفه قبل این میگم یه سری تاریخی داره که ایشون وارد
بله بخشی از این عبارات مال قبل هست توجه کردید بخش از این عبارتی که استدلالی که میکنه بخش مال قبل نمیدونم یادداشتی کردم
اون اولش هم میگه لرزون نکرد، یعنی انگار که یه بحثی
نه از بحث قبل، فصل قبل میگه لرزون نکرد، این فصل قبل، همین فصل قبل اون چیزایی که اومدیم دیگه برای شما نجیم، این دیگه اسباب داخلی نداره، منتها یه خورده گسترشش داره. من نوشتم اینجا در کنار جایی دوستان، دو تا تفاوت این بحث صدر این قسمت با بحث قبل داره.
این چهارتایی هم که بود به چه تطبیق دادید؟ این تقلیه تحلیلی فعلی ذهنی خارجیه خط دوم فرمودید.
ما اینو خواستم میگم عقلی تحلیل رو ببینید در مقابل همین،
یعنی میگم اون چهار تا چیه، مثلا فعلیه چیه، خارجیه چیه، اینا داره انواع مثلا بساطت رو تحلیل داره میگه.
فعلیه مثلا فرض میشه ماده و صورت،
فعلیه ماده و
صورت مثلا مثلا ماده و صورت، یا انواع مقدار مثلا توجه کردید، انواع ترکیب هایی رو که میشه مطرح کرد.
چون صد ما نفهمیدیم
خط 3 و 4 فرقشون با هم، حتی فعلی از دامن از اینم گسترده‌تر است.
چیه فعلیه؟ یعنی فعلیت باشه،
یعنی واقعا اینجوری نیست که فقط به تحلیل عقل شما بتونید بفهمید، به انواع چیزهای دیگه هم میتونید متوجه بشید.
بعد اون خارجیه رو باید به مثلا مقداری چی بزنید،
اون خارجیه حتی ممکن تحلیلی رو هم بگیره که میگیره، قطعا میگیره، اون خارجیه تحلیلی رو هم میگیره، هم فعلی هم تحلیلی هر دو رو میگیره.
سه رو با توجه که فهمیدید مراد از حقیقت وجود معنای سوم و متن وجوده که مقابل ماهیات و این هاست که ببینید
درست نه
هرچی فکر میکنم اینم با معنای چهارم که شما گفتین چه
فهمید؟ نه این توجه نشته باشید، ما اون متن الوجود که در مقابل اونه، خب میتونه بگه این وجود بالاتر علت هست، توجه کردی؟ مثلا این متن وجود رو که
کاغذ رو باید بیارم
دمشت روز قیامت،
یعنی مثلا اینطوری لحاظ کردیم سومی متن وجود است لا به شرط، اما سومی به شرط لا،
منظره ها متفاوته، چیزی میگیم حقیقت وجود، حقیقت وجود.